بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح یک شنبه 19 روز از فروردین ماه زیباست با مجله صبحانه با خبر رادیو فردا در کنار شما هستیم. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من آذرفرین میرزا خلیلی هستم و به شما سلام میکنم. در آغاز این مجله صبحگاهی همراه هم نگاهی داریم به سرخط خبرها.
وزیر ارتباطات ایران از عدم صدور هشدار ویژه درباره حمله سایبری اخیر انتقاد کرد.
شورشیان سوریه نیروهای دولتی را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی متهم کردند. دمشق این اتهام را رد می‌کند.
ترکیه 600 مهاجر غیرقانونی افغان را اخراج می‌کند.
پس از حمله سایبری به برخی از مراکز داده ایران با وجود هشدارهای مطرح شده در 10 روز پیش، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران اعلام کرد که در این باره باید هشدار ویژه صادر می‌شد. محمد جواد آذری جهرومی روز شنبه گفت مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای درباره این حمله‌ها به شکل ویژه تذکر نداده است. وی افزود وزارت اطلاعات این موضوع را پیگیری خواهد کرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران همچنین روز شنبه اعلام کرد که شرکت سیسکو، شرکت آمریکایی تولیدکننده تجهیزات شبکه، 10 روز پیش در این باره هشدار داده بود. شامگاه جمعه و پس از حمله های سایبری شماری از وبسایت های ایرانی از کار افتادند. وزارت ارتباطات همچنین اعلام کرد که چون در این حمله از پرچم کشور آمریکا و شعاری در زمینه عدم دخالت در انتخابات این کشور استفاده شده و همچنین با توجه به زمان وقوع آن منشأ این حمله خاورمیانه نبوده است. در سالهای گذشته نیز بارها وبسایت های مراکز اداری ایران مورد حمله سایبری قرار گرفتند.
یک گروه از شورشیان سوریه نیروهای دولتی را متهم می‌کند که روز شنبه با پرتاب بمب‌های بشکه‌ای حاوی مواد شیمیایی سمی به غیرنظامیان در قوطه شرقی حمله کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سازمان امداد پزشکی نیز می‌گوید 35 غیرنظامی در حمله‌های شیمیایی در این منطقه کشته شدند. خبرگزاری دولتی سوریه هر گونه حمله شیمیایی توسط نیروهای دولتی را رد می‌کند. این خبرگزاری می‌گوید چون شورشیان مستقر در شهر دوما واقع در قوطه شرقی در حال شکست هستند، چنین خبرهای دروغی را رواج می‌دهند. وزارت امور خارجه آمریکا شنبه شب گفت که شرایط را زیر نظر دارد و اگر سلاح شیمیایی مورد استفاده قرار گرفته باشد، روسیه را باید مقصر دانست. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت که 11 تن در دوما در اثر خفگی ناشی از دود بمب‌هایی که توسط دولت سوریه پرتاب شده است کشته شدند. رامی عبدالرحمن مدیر این نهاد گفت نمی‌تواند تایید کند که در این حمله ها از سلاح شیمیایی استفاده شده است.
وزارت کشور ترکیه میگوید آنکارا در هفته جاری نزدیک به 600 پناهجوی غیرقانونی افغان را از شرق ترکیه اخراج خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت ترکیه مراحل اخراج 591 پناهجو در شرق استان ارزوروم را تکمیل کرده است. بر اساس این گزارش، حتی برای این افراد بلیط هواپیمای برگشت به کابل نیز خریداری شده است. بیشتر این پناهجویان افغان از ایران به ترکیه وارد شدند. گروه‌های مدافع حقوق بشر با انتقاد از اخراج پناهجویان به کشور ناامنی مانند افغانستان میگویند که ترکیه با این اقدام جان این افراد را به خطر خواهد انداخت. در 3 ماه اخیر بیش از 100 تن در افغانستان بر اثر حمله‌های انتحاری جان خود را از دست دادند.
پلیس آلمان میگوید فردی که روز شنبه با خودرو به مردمی که در بیرون یک کافه پرطرفدار شهر مونستر در آلمان حمله کرد، شهروند آلمان بوده است. به گزارش آسوشیتد پرس، در پی این حمله 2 تن کشته و 20 تن نیز زخمی شدند که حال 6 تن از آنان وخیم است. پلیس میگوید راننده پس از حمله در داخل خودرو با شلیک گلوله خودکشی کرده است. مسئولان میگویند هنوز نمیتوانند گزارش رسانه‌ها مبنی بر اختلال روانی فرد مهاجم را تایید کنند. یک مقام ارشد امنیتی آلمان گفت هنوز انگیزه فرد مهاجم مشخص نیست، اما نشانه‌ای نیز از انگیزه‌های اسلام‌گرایانه افراطی در این حمله وجود ندارد. با این وجود مسئولان امنیتی میگویند که تمام احتمال‌ها را در این حمله مرگبار بررسی می‌کنند.
شورشیان حوثی 10 تن از سربازان سودانی را که برای ائتلاف به رهبری عربستان و در حمایت از دولت یمن می جنگیدند کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع نظامی، شورشیان حوثی مورد حمایت ایران روز جمعه به کاروان ارتش سودان در استان حجه واقع در شمال یمن حمله کردند. گفته می شود که این تعداد کشته بالاترین شماره تلفات سربازان سودانی در یمن از زمان اعزام آنان به این کشور در سال 2015 است. یکی از مقام های ارتش یمن که نخواست نامش فاش شود گفته است که سربازان سودانی توسط شورشیان حوثی به دام افتادند. هنوز سودان به این خبر واکنشی نشان نداده است. اواخر هفته گذشته مقام های ارتش یمن از استقرار صدها سرباز از عربستان سعودی و سودان در شمال این سرزمین خبر داده بودند.
مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید در سازمان حفاظت محیط زیست ایران از تعطیلی 7 باغ وحش در کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی تیموری میگوید حیوانات باغ وحش‌های تعطیل شده به مراکز مجاز تحویل داده شدند. به گفته این مقام سازمان محیط زیست، در پی بررسی باغ وحش‌ها و مراکز نگهداری پرندگان در سال 92 مشخص شد که حدود 60% این اماکن مجوز نداشتند و بر فعالیت آنها نیز نظارت نشده است. علی تیموری می‌افزاید به باغ وحش‌های لرستان و آذربایجان غربی مهلت داده شده که اشکالاتشان را برطرف کنند. مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید شرط صدور مجوز جدید برای راه اندازی باغ وحش یا باغ پرندگان را رعایت همه استانداردها اعلام کرد. علی مطهری نایب رئیس مجلس دیروز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت اختلاف نظر بین مقام‌های قضایی و امنیتی یکی از دلایلی است که باعث شده برخلاف برخی وعده‌ها حصر رهبران اعتراض‌های سال 88 رفع نشه. علی مطهری در اواخر اسفند گفته بود که مقام‌های قضایی و امنیتی چند ماه پیش به نمایندگان مجلس اعلام کردند که قصد دارند با حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی پایان بدن. به بهانه این سخنان امروز در همراهی مشابه واحدی تحلیلگر سیاسی به اهمیت موضوع رفع حصر در شرایط کنونی ایران میپردازیم. آقای واحدی، چرا مسئله رفع حصر دوباره مطرح شده؟
سلام به بینندگان برنامه، به شما. من مصاحبه آقای مطهری رو که خوندم، چون اتفاق خاصی که نیفتاده این چند روزه، مصاحبه رو که خوندم به نظر مثل آقای مطهری به دنبال جبران بعض از حرفای گذشته است. البته فقط این موضوع نیست، در مورد بحث حجاب و دختران خیابان انقلاب هم که صحبت کرده به نظر مثل یک مقداری به دنبال به دست آوردن دل حاکمیته. قبلا آقای مطهری تقریبا تنها کسی بود که خیلی جدی مسئله حصر رو پیگیری میکرد و افشا هم کرد که موضوع حصر مستقیما با دستور رهبر هست و حتی اعلام کرد که خودش با رهبر صحبت کرد و رهبر گفته که اگر اینها محاکمه بشن حکم بسیار سنگینی خواهند داشت. در این مصاحبه اخیر دقیقاً موضوع برعکس، یعنی تلاش کرده که دامن رهبر رو مبرا کنه از این موضوع و تقصیر رو به گردن دیگران بندازه. به نظر من تنها دلیل مصاحبه این بار آقای مطهری هیچ خبر ویژه‌ای که از رفع حصر نداده، عدم اجرای وعده هم خب قبلا دیگران گفته بودن. آقای مطهری به نظرم تلاش کرده که بگه موضوع رفع حصر متوقف شده برای اینکه بعضی از مقامات امنیتی و قضایی با این کار مخالفن. ایشون در مصاحبهش گفته مقامات عالی که ما باشون صحبت کردیم موافق بودن، ولی مخالفت بعضی از مقامات قضایی و امنیتی که مخالف رفع حصر هستن بی‌تأثیر نیست. عبارت مقامات عالی در واقع گفتار مسئولان رسمی جمهوری اسلامی یعنی رهبر، این عبارت رو به کار می‌برن، جایی که نمی‌خوان مستقیم اسم ببرن. خواسته ایشون القا بکنه که رهبر مخالفتی نداره و علت توقف رفع حصر مخالفت بعضی از مقامات امنیتی و قضایی. به نظر من
بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه مجلس هم روز اول فروردین گفته بود که دلیل مخالفت با رفع حصر نامه مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی بوده. ارزیابی شما درباره این دلیلی که عنوان شده چیه؟
من اگه بخوام خیلی به آقای نعمتی خوشبین باشم باید بگم ایشون خواسته آبروی آقای خامنه ای ببره، چون دقیقاً همون روز اول فروردین آقای خامنه ای در مشهد گفتش که کسی به خاطر ابراز مخالفت با مواضع نظام تحت تعقیب و تحت فشار قرار نمیگیره. درست همون روز آقای نعمتی میاد میگه به خاطر نامه‌ای که آقای کروبی و آقای خامنه‌ای نوشته موضوع رفع حصر متوقف شده. به نظر من میگم این آبروداری برای آقای نعمتی، مگر اینکه بگیم آقای نعمتی هم مأمور دستگاه‌های قضایی و امنیتی برای اینکه توقف رفع حصر رو توجیه بکنه، وگرنه با توجه به صحبت‌های همون روز آقای خامنه‌ای، نامه آقای کروبی به آقای خامنه‌ای به هیچ وجه نباید بر روند رفع حصر تأثیر می‌گذاشته.
با توجه به شرایط کنونی ایران و نارضایتی‌ها از نقطه نظر اجتماعی و اقتصادی، موضوع رفع حصر تا چه حد برای مردم اهمیت داره و دغدغه‌شونه؟
من اسم بعضی از دوستان اصلاح طلب و شخص آقای روحانی رو کاسبان حصر می‌ذارم. به نظرم اینها در این چند ساله به حسابی با بحث رفع حصر یا ادامه حصر کاسبی کردن، در حالی که هیچ کدومشون، نه اصلاح طلبان نه شخص آقای روحانی، این که میگم هیچ کدوم، اکثریتشون، کسانی که بیشتر نفوذ دارن در جبهه اصلاحات و شخص آقای روحانی، انگیزه‌ای برای رفع حصر ندارن، بلکه شخص آقای روحانی معتقدن مخالف رفع حصره، چون ایشون معتقده که این افرادی که بیان بیرون با همون آزادگی که قبلا داشتن ممکنه با بعضی از سیاست‌های دولت و با بعضی از مداراهایی که آقای روحانی داره با دستگاه‌های امنیتی و روش‌های فشار بر مردم همراهی می‌کنه ممکنه مخالفت بکنن. به نظر میرسه که اون چیزی که الان داره اتفاق می‌افته، اکثر سیاسیون کاری که تونستن انجام بدن اینه که با تکرار مکرر رفع حصر، عدم رفع حصر، شرایط رفع حصر، مقدار زیادی حساسیت اجتماعی رو نسبت به موضوع حصر از بین بردن و در این زمین موفق شدن کمکی به حکومت بکنن. از اون طرف هم درست گفته شما، انقدر مسئله وجود داره که ممکنه برای بعضی ها موضوع رفع حصر به خودی خود اهمیت نداشته باشه، اما اگه توجه بکنیم که علت محصور شدن آقایون همین مسائلی که امروز داره گفته میشه، بحث های اقتصادی، فساد اقتصادی، دروغ در حاکمیت، فشار بر مردم، عدم توجه به خواسته مردم، اون موقع موضوع رفع حصر خودش به خودی خود اهمیت نداره. این که علت حصر رو ما فراموش بکنیم باعث تداوم همین فشارها خواهد شد، باعث تداوم فسادها خواهد شد، باعث تداوم دروغ‌گویی در سطح حاکمیت خواهد شد. همین نکاتی که آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد گفتن و به حصر رفتن، به نظر من اتفاقا باید با این روندی که اصلاح طلبان و شخص آقای روحانی و بعضی از اصولگراها پی کردن تا از حصر حساسیت زدایی بکنن مقابله بکنیم و مسئله حصر رو زنده نگه بداریم. بازم تاکید می‌کنم زنده نگه داشتن مسئله حصر به خاطر شخص آقای موسوی و خانم رهنورد و آقای کروبی نیست، به خاطر علت به حصر رفتنشونه. اگر ما این رو فراموش بکنیم، فردا دیگرانی هم که میخوان با فساد در حکومت، میخوان با ظلم و تضییع حقوق مردم مقابله بکنن، به راحتی تحت حصر و حبس قرار خواهند گرفت و کسی اهمیت قائل نخواهد شد.
آقای وایدی، من میخوام از شما بپرسم، بس به نظر شما انگیزه سیاسی اون از این طرح این موضوع چی هستش، با توجه به اینکه شما اشاره میکنید انقدر در موردش صحبت کردن که حساسیت موضوع رو از بین بردن؟
به نظر میرسه این روزها مسائل مختلفی در کشور است، از ناآرامی‌ها و از ظلمی که به اهالی عرب زبان خوزستان داره میشه تا موضوع در واقع بستن تلگرام و محدود کردن تلگرام، تا احکامی که برای دختران انقلاب صادر شده، تا اعتصاب قضای نگران کننده گلرخ ایرایی، همه اینها به نظر من انقدر مسائلی است. و بعدم مسئله مهمی که هست موضوع افزایش نرخ ارز، که به نظر من نشون دهنده یک فسادی است یا انتقال کلان وجه از کشور برای بعضی از اهداف سیاسی خارج از کشور هست. برای تحت شعاع قرار دادن، تصور میکنن آقای موضوع هست رو باز مطرح بکنن، یک سوژه جدیدی رو در برابر مردم قرار بدن، این مدت مردم سرگرم شن. وگرنه عرض میکنم من از روز اول گفتم آقای خامنه ای تا روزی که زنده باشه با اختیار خودش به رفع حصر اجازه نخواهد داد، چون یک کینه 25 ساله نسبت به موسوی و کروبی داره و موضوع سال 88-89 بهانه است. ایشون فرصت پیدا کرده که این کینه جوییشو جبران بکنه. ایشون اجازه رفع حصر تا زمانی که اختیار دست خودش باشه نخواهد داد. این بحث حصر، عرض می‌کنم، دو جناح تبدیل به کاسبیش شده و متاسفانه در رأس کاسبان حصر الان اصلاح طلبان و آقای روحانی هستن و اینم یک نوع از ادامه کاسبیشون است، در ضمن اینکه با این کار کمک به حاکمیت می‌کنن که بعضی از مفاسد و اشکالاتی که عرض کردم نمونه‌هاش رو تحت شعاع قرار بگیره.
آقای وایدی، سپاس از همراهی شما.
موفق باشید.
2042-02-21-12-21-12 این شماره رو به خاطر بسپارید و با رادیو فردا در تماس باشید.
آقای علم الحالا امام جمعه مشهد، دادا چی کار داری به اسم تیمای فوتبال؟ بیکاری؟ و بهترین کاری که کرده همین بوده، به اسم تیم فوتبالا نگوین سیاه جامگان، بگون مکسکی پوشان. خیلی کار مهمی کردی آقای علم الهدا تو این دوره کارید، چقدر ترقی کردی تو کارت، مثل که شما کار زندگی ندارین، مشکلاتی مردم رو نمیبینین. بابا برو یخت اون ریشانه کوتاه کن، یخت شاید عقل بیاد تو کلت.
آن رسانه هایی که چه در ایران چه در بیرون از کشور دانسته یا ندانسته، عمدن یا سهوا، اخبار هجوم تروریستی هواداران حماس به کشور اسرائیل و تلفات زیاد اون رو با آب و تاب پخش میکنن، دانسته یا ندانسته دارن آب با آسیاب حماس میریزن و خواستهای اصلی حماس رو دارید شماها و رادیوهای دیگه دانسته و ندانسته مسئله رو دارید بزرگ میکنید، گلته بزرگ هم هست. بازم با تمام حرفا در مجموع دست رادیو فردا درد نکنید.
آب و هوای ایران در 19 روز از بهار. بنا به پیشیابی سازمان هواشناسی، با تقویت فعالیت یک سامانه بارشی روی کشور، امروز آسمان استان‌های واقع در غرب، جنوب غرب، جنوب، مرکز، شمال شرق، جنوب شرق، شرق، شمال شرق تهران و غرب سمنان بارانی است. همچنین برای تهران هم آسمانی ابری و بارانی همراه با وزش باد با احتمال رگبار باران و احتمال طوفان، سیل و آب گرفتگی پیش بینی شده.
با نگاهی به خلاصه مهمترین خبرها. پس از حمله سایبری به برخی از مرکز داده ایران، با وجود هشدارهای مطرح شده در 10 روز پیش، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که در این باره باید هشدار ویژه صادر می شد. یک گروه از شورشیان سوریه نیروهای دولتی را متهم می کند که روز شنبه با پرتاب بمب‌های بشکه‌ای حاوی مواد شیمیایی سمی به غیر نظامیان در قوطه شرقی حمله کردند. وزارت کشور ترکیه میگوید آنکارا در هفته جاری نزدیک به 600 پناهجوی غیرقانونی افغان را از شرق ترکیه اخراج خواهد کرد. پلیس آلمان میگوید فردی که روز شنبه با خودرو به مردمی که در بیرون یک کافه پرطرفدار شهر مونستر در آلمان حمله کرد، شهروند آلمان بوده است. در پی این حمله 2 تن کشته و 20 تن نیز زخمی شدند که حال 6 تن از آنان وخیم است. شورشیان حوثی با حمله به سربازان سودانی که برای ائتلاف به رهبری عربستان و در حمایت از دولت یمن می جنگیدند، 10 تن از آنان را کشتند. مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید در سازمان حفاظت محیط زیست ایران از تعطیلی 7 باغ وحش در کشور خبر داد. یک اقتصاددان و پژوهشگر ایرانی اعلام کرد که بر اساس محاسبات خط فقر مطلق برای یک خانواده 4 نفره شهری حدود 4 میلیون تومان است و بر این اساس 33% جمعیت کشور دچار فقر مطلق و 6% زیر خط گرسنگی هستند.
بنا به آنچه در خبرها آمده، 1/3 جمعیت ایران در فقر مطلق هستند. به وعده هر روز همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده تا مروری کنیم بر رسانه‌های کاغذی ایران و نگاه اونها رو به این خبر بپرسیم.
امروز روزنامه جهان صنعت در تیتر 1 خودش از قول آقای حسین راغفر که پژوهشگر فقر در ایران هست، نوشته 33% مردم در فقر مطلق هستند. ایشون خط فقر مطلق رو در ایران 4 میلیون تومان اعلام کرده و گفته که 33% از مردم زیر این رقم درآمد دارن، بنابراین نمیتونن نیازهای اساسی زندگی خودشون رو تأمین بکنن. علاوه بر این ایشون در پژوهشی که در سال 96 انجام داده و مستند به اون پژوهش این آمار رو ارائه کرده، تأکید کرده که حدود 5 میلیون نفر هم در ایران، یعنی 6% جمعیت ایران، به گفته ایشون کسانی هستند که از خط فقر گرسنگی هم پایین‌تر زندگی میکنن و نمیتونن با درآمد ماهیانه خودشون نیازهای اساسی خوراکی خودشون رو تأمین بکنن. البته در بخش‌هایی از سخنان ایشون که روزنامه جهان صنعت اون رو منتشر کرده به فقر آموزشی هم اشاره شده. روزنامه جهان صنعت اشاره کرده که دولت آقای روحانی در سال 97 یکی از برنامه‌های اصلی خودش رو رفع فقر اعلام کرده و گفته که فقر مطلق رو در سال 97 از بین خواهد برد، که با این آمار و ارقامی که آقای حسین راغفر اعلام کرده، روزنامه جهان صنعت نوشته، از طرف دیگر هم اقتصاد ایران دچار چالش‌های اساسی مثل رکود و افزایش قیمت ارز هست و بنابراین پیشاپیش این روزنامه پیش بینی کرده که سیاست‌های دولت برای رفع فقر هم در این سال شکست خورد.
آیا روزنامه‌ها امروز اشاره‌ای به دلایل گسترش فقر در ایران داشتن؟
روزنامه تجارت که روزنامه اقتصادی امروز در صفحه اول خودش گزارشی رو منتشر کرده با عنوان گسترش فقر و اقتصاد رانتی و به موضوع نابرابری اجتماعی و اقتصادی پرداخته، تاکید کرده که اقتصاد ایران، که این روزنامه اون رو اقتصاد تا ابرو نفتی توصیف کرده، همچنان درگیر وضعیت رانتخاری هست و نوشته که وقتی اقتصاد چون این وضعیتی داره مطمئنا رفاه اجتماعی به سراغ عموم مردم ایران نخواهد آمد. آقای فرشاد مؤمنی که اقتصاددان هست در گفتگوی با این روزنامه تاکید کرده که هم سال 93 و هم سال 96 به آقای روحانی و دولت ایشون هشدار داده که تا زمانی که اقتصاد رانتی اصلاحاتی درش صورت نگیره و تغییر نکنه، همچنان وضعیت نابرابری اجتماعی و فقر در ایران ادامه خواهد داشت. ایشون گفته که سیاست‌های فعلی دولت آقای روحانی همان سیاست‌های رانتی هست که در دولت آقای احمدی نژاد و پیش از اون پیگیری می‌شد و دعوای اصلی دو جناح سیاسی هم به گفتی ایشون یا از مضمون و محتوای سخن ایشون برمیاد که در این هست که این رانت در اختیار چه کسی قرار بده.
به سیاست‌های دولت حسن روحانی اشاره کردید. از نگاه روزنامه‌های منتشر در ایران، چشم‌انداز برنامه‌های دولت برای مهار فقر در ایران چیه؟
امروز دو خبر یا دو گزارش در واقع، یکی در روزنامه ایران و یکی در روزنامه اعتماد منتشر شده که میشه مربوط به همین موضوع باشه. یکی روزنامه ایران خبر داده که وضعیت قیمت دلار باز هم دچار افزایش شده، در بازار ایران به 5200 تا 5200 تومان رسیده. همزمان روزنامه اعتماد یه گزارش پژوهشی منتشر کرده، گزارش تحقیقی، و در اون اشاره کرده که رابطه یه گسترش فقر و معیشت مردم با افزایش قیمت دلار چه هست. تاکید کرده این روزنامه که اگر قیمت دلار همچنان افزایش پیدا بکنه، چون پول ملی ارزشش کاسته خواهد شد، در نتیجه مردم درآمدی که دارن باز در واقع بی ارزش‌تر میشه و همچنان فقر رو به گسترش خواهد بود. تاکید این روزنامه، یعنی روزنامه اعتماد، بر این هست که دولت آقای روحانی باید این موضوع رو تکلیفش رو روشن کنه و قیمت دلار رو به یک ثباتی برسونه تا از گسترش فقر بیشتر جلوگیری بکنه و بتونه بعد برنامه‌های مهار فقر خودش رو اجرا کنه.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از شما. در بخش دوم صبحانه با خبر بازم همراه شما خواهیم بود با روزنامه‌ای بیشتر.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
سلام و با عرض خسته نباشید. آقای سید علی خامنه‌ای، فساد و فقر اجتماعی را ببینید تا به کجا کشاندید که 300 نفر از حزب اللهی خودی برایتان نامه‌نگاری می‌کنند و کل نظامتان را افشا می کنند و بهتون هشدار می دهند. این نام نگاری ها فروپاشی کل نظامتان را نشان می دهد. شورش های میلیونی در راه است. توصیه ما ملت به رده پایینی های نظام، بسیجی ها و سپاهی ها و ارتشی ها نست، تسلیم ما ملت شدید تا از دست گرسنگان نجات یابید.
بسیجی ها، حزب اللهی ها، فرمان به افتخار و به اختیار، شماها نماز جمعه رو گوش کنید. در سراسر ایران همه به دنبال فرارند، شما هم واقعا بهتون اختیار میدم، سعی کنید با مردم باشید یا اینکه فرار کنید. روز آخر رسید.
فناوری ترکیب دنیای واقعی با تصاویر دیجیتالی که اغلب سه‌بعدی رو واقعیت افسوده مینامند. حالا ترکیب واقعیت افسوده و دفترچه نقاشی میتونه یکی از اون اولین تجربه های هنری کودکان باشه که دنیای کودکان رو دگرگون میکنه. جزئیات بیشتر در گزارش حامد بهروان.
پژوهشگرهای مرکز فناوری بازی‌های ویدیویی در زوریخ سوئیس سعی دارند با تولید یک اپلیکیشن و استفاده از واقعیت افزوده تجربه نقاشی و رنگ کردن را برای کودکان متحول کنند. با افزایش استفاده از ابزارهای الکترونیکی، تجربه‌هایی مثل نقاشی و رنگ کردن که به تقویت خلاقیت کودکان کمک می‌کنند، به حاشیه رانده شدند. حالا به اصطلاح زنده کردن نقاشی های اونها شاید بتونه کودکان رو دوباره به نقاشی علاقمند کنه. دکتر فابیو زوند، مدیر اجرایی شرکت سازنده این اپلیکیشن، میگه کودک میتونه هر چیزی رو که میخواد رنگ کنه و بعد به کمک اپلیکیشن مخصوص اون نقاشی به یک طرح سه‌بعدی تبدیل میشه که انگار در دنیای واقعی قرار داره، یعنی افزودن یک تصویر مجازی به واقعیت. این اپلیکیشن که مسئول همکاری دو مرکز تحقیقات دیزنی و فناوری بازی‌های ویدیویی است، شامل چند نمونه اولی از طرح‌هایی است که قابل تبدیل شدن به مدل‌های دیجیتال سه‌بعدی هستند. با اینکه هنوز برنامه‌ای برای ورود این اپلیکیشن به بازار وجود نداره، سازندگان اون معتقدند میتونه باعث زنده کردن دوباره علاقه کودکان به نقاشی بشه. واقعیت افزوده سال گذشته با بازی پوکمان گو شهرت تازه‌ای پیدا کرد. حالا اپلیکیشن های مختلفی سعی دارند از این فناوری برای مصارف مختلف استفاده کنند. شرکت فیسبوک هم اعلام کرده قصد داره روی واقعیت افزوده سرمایه گذاری هنگفتی کنه. حامد بهروان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
هفتم به وقت ایران، شما بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر هستید و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
منم صبح بخیر میگم به همراهان صبحانه با خبر امروز. در ادامه ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبر.
و وزیر ارتباطات ایران از عدم صدور هشدار ویژه درباره حمله سایبری اخیر انتقاد کرد.
شورشیان سوریه نیروهای دولتی را به استفاده از سلاح‌های شیمیایی متهم کردند. دمشق این اتهام را رد می‌کند.
ترکیه 600 مهاجر غیرقانونی افغان را اخراج می‌کند.
پس از حمله سایبری به برخی از مراکز داده ایران، با وجود هشدارهای مطرح شده در 10 روز پیش، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که در این باره باید هشدار ویژه صادر می‌شد. محمد جواد آذری جهرمی روز شنبه گفت مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه‌ای درباره این حمله‌ها به شکل ویژه تذکر نداده است. به افسود وزارت اطلاعات این موضوع را پیگیری خواهد کرد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران همچنین روز شنبه اعلام کرد که شرکت سیسکو، شرکت آمریکایی تولید کننده تجهیزات شبکه، 10 روز پیش در این باره هشدار داده بود. شامگاه جمعه و پس از حمله‌های سایبری شماری از وبسایت‌های ایرانی از کار افتادند. وزارت ارتباطات همچنین اعلام کرد که چون در این حمله از پرچم کشور آمریکا و شعاری در زمینه عدم دخالت در انتخابات این کشور استفاده شده و همچنین با توجه به زمان وقوع آن منشأ این حمله خاورمیانه نبوده است. در سال‌های گذشته نیز بارها وبسایت‌های مراکز اداری ایران مورد حمله سایبری قرار گرفتند.
یک گروه از شورشیان سوریه نیروهای دولتی را متهم می‌کند که روز شنبه با پرتاب بمب‌های بشکه‌ای حاوی مواد شیمیایی سمی به غیرنظامیان در قوطه شرقی حمله کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سازمان امداد پزشکی نیز می‌گوید 35 غیرنظامی در حمله‌های شیمیایی در این منطقه کشته شدند. خبرگزاری دولتی سوریه هر گونه حمله شیمیایی توسط نیروهای دولتی را رد می‌کند. این خبرگزاری میگوید چون شورشیان مستقر در شهر دوما واقع در قوطه شرقی در حال شکست هستند، چنین خبرهای دروغی را رواج میدهند. وزارت امور خارجه آمریکا شنبه شب گفت شرایط را زیر نظر دارد و اگر سلاح شیمیایی مورد استفاده قرار گرفته باشد، روسیه را باید مقصر دانست. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا گفت که 11 تن در دوما در اثر خفگی ناشی از دود بمب‌هایی که توسط دولت سوریه پرتاب شده است کشته شدند. رابی عبدالرحمن مدیر این نهاد گفت نمیتواند تایید کند که در این حمله ها از سلاح شیمیایی استفاده شده است.
وزارت کشور ترکیه میگوید آنکارا در هفته جاری نزدیک به 600 پناهجوی غیرقانونی افغان را از شرق ترکیه اخراج خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت ترکیه مراحل اخراج 591 پناهجو در شرق استان ارزروم را تکمیل کرده است. بر اساس این گزارش، حتی برای این افراد بلیت هواپیمای برگشت به کابل نیز خریداری شده است. بیشتر این پناهجویان افغان از ایران به ترکیه وارد شدند. گروه‌های مدافع حقوق بشر با انتقاد از اخراج پناهجویان به کشور ناامنی مانند افغانستان میگویند که ترکیه با این اقدام جان این افراد را به خطر خواهد انداخت. در 3 ماه اخیر بیش از 100 تن در افغانستان بر اثر حمله‌های انتحاری جان خود را از دست دادند.
پلیس آلمان میگوید فردی که روز شنبه با خودرو به مردمی که در بیرون یک کافه طرفدار شهر مونستر در آلمان حمله کرد، شهروند آلمان بوده است. به گزارش آسوشیتد پرس، در پی این حمله 2 تن کشته و 20 تن نیز زخمی شدند که حال 6 تن از آنان وخیم است. پلیس میگوید راننده پس از حمله در داخل خودرو با شلیک گلوله خودکشی کرده است. مسئولان میگویند هنوز نمیتوانند گزارش رسانه‌ها مبنی بر اختلال روانی فرد مهاجم را تایید کنند. یک مقام ارشد امنیتی آلمان گفت هنوز انگیزه فرد مهاجم مشخص نیست، اما نشانه نیست از انگیزه های اسلامگرایانه افراطی در این حمله وجود ندارد. با این وجود مسئولان امنیتی میگویند که تمام احتمال ها را در این حمله مرگبار بررسی میکنند.
شورشیان حوثی 10 تن از سربازان سودانی را که برای ائتلاف به رهبری عربستان و در حمایت از دولت یمن می جنگیدند کشتند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، به نقل از منابع نظامی، شورشیان حوثی مورد حمایت ایران روز جمعه به کاروان ارتش سودان در استان حجه واقع در شمال یمن حمله کردند. گفته می شود که این تعداد کشته بالاترین شماره تلفات سربازان سودانی در یمن از زمان اعزام آنان به این کشور در سال 2015 است. یکی از مقام های ارتش یمن که نخواست نامش فاش شود گفته است که سربازان سودانی توسط شورشیان حوثی به دام افتادند. هنوز سودان به این خبر واکنشی نشان نداده است. اواخر هفته گذشته مقام های ارتش یمن از استقرار صدها سرباز از عربستان سعودی و سودان در شمال این سرزمین خبر داده بودند.
مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید در سازمان حفاظت محیط زیست ایران از تعطیلی 7 باغ وحش در کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی تیموری میگوید حیوانات باغ وحش‌های تعطیل شده به مراکز مجاز تحویل داده شدند. به گفته این مقام سازمان محیط زیست، در پی بررسی باغ وحش‌ها و مراکز نگهداری پرندگان در سال 92 مشخص شد که حدود 60% این اماکن مجوز نداشتند و بر فعالیت آنها نیز نظارت نشده است. علی تیموری میافزاید به باغ وحش‌های لرستان و آذربایجان غربی مهلت داده شده که اشکالاتشان را برطرف کنند. مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید شرط صدور مجوز جدید برای راه اندازی باغ وحش یا باغ پرندگان را رعایت همه استانداردها اعلام کرد. علی مطهری نایب رئیس مجلس دیروز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت اختلاف نظر بین مقام‌های قضایی و امنیتی یکی از دلایلی است که باعث شده برخلاف برخی وعده‌ها حصر رهبران اعتراض‌های سال 88 رفع نشه. علی مطهری در اواخر اسفند گفته بود که مقام‌های قضایی و امنیتی چند ماه پیش به نمایندگان مجلس اعلام کردند که قصد دارند با حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی پایان بدن. به بهانه این سخنان امروز در همراهی مشابه واحدی تحلیلگر سیاسی به اهمیت موضوع رفع حصر در شرایط کنونی ایران میپردازیم. آقای واحدی، چرا مسئله رفع حصر دوباره مطرح شده؟
سلام به بینندگان برنامه با شما. من مصاحبه آقای مطهری رو که خوندم، چون اتفاق خاصی که نیفتاده این چند روزه، مصاحبه رو که خوندم به نظر مثل آقای مطهری به دنبال جبران بعض از حرفی گذاشت است. البته فقط این موضوع نیست، در مورد بحث حجاب و دختران خیابان انقلاب هم که صحبت کرده به نظر مثل یک مقداری به دنبال به دست آوردن دل حاکمیته. قبلا آقای مطهری تقریبا تنها کسی بود که خیلی جدی مسئله حصر رو پیگیری میکرد و افشا هم کرد که موضوع حصر مستقیما با دستور رهبر هست و حتی اعلام کرد که خودش با رهبر صحبت کرد و رهبر گفته که اگر اینها محاکمه بشن حکم بسیار سنگینی خواهند داشت. در این مصاحبه اخیر دقیقاً موضوع برعکس، یعنی تلاش کرده که دامن رهبر رو مبرا کنه از این موضوع و تقصیر رو به گردن دیگران بندازه. به نظر من تنها دلیل مصاحبه این بار آقای مطهری، چون هیچ خبر ویژه‌ای که از رفع حصر نداده، عدم اجرای وعده هم خب قبلا دیگران گفته بودن. آقای مطهری به نظرم تلاش کرده که بگه موضوع رفع حصر متوقف شده برای اینکه بعضی از مقامات امنیتی و قضایی با این کار مخالفن. ایشون در مصاحبهش گفته مقامات عالی که ما باشون صحبت کردیم موافق بودن، ولی مخالفت بعضی از مقامات قضایی و امنیتی که مخالف رفع حصر هستن بی تأثیر نیست. عبارت مقامات عالی در واقع گفتار مسئولان رسمی جمهوری اسلامی یعنی رهبر، این عبارت رو به کار میبرن، جایی که نمیخوان مستقیم اسم ببرن. خواسته ایشون القا بکنه که رهبر مخالفتی نداره و علت توقف رفع حصر مخالفت بعضی از مقامات امنیتی و قضایی. به نظر من
بهروز نعمتی عضو هیئت رئیسه مجلس هم روز اول فروردین گفته بود که دلیل مخالفت با رفع حصر نامه مهدی کروبی به رهبر جمهوری اسلامی بوده. ارزیابی شما درباره این دلیلی که عنوان شده چیه؟
من اگه بخوام خیلی به آقای نعمتی خوشبین باشم، باید بگم ایشون خواسته آبروی آقای خامنه‌ای رو ببره، چون دقیقاً همون روز اول فروردین آقای خامنه‌ای در مشهد گفتش که کسی به خاطر ابراز مخالفت با مواضع نظام تحت تعقیب و تحت فشار قرار نمیگیره. درست همون روز آقای نعمتی میاد میگه به خاطر نامه‌ای که کروبی به آقای خامنه‌ای نوشته موضوع رفع حصر متوقف شده. به نظر من میگم این آبروداری برای آقای نعمتی، مگر اینکه بگیم آقای نعمتی هم مأمور دستگاه‌های قضایی و امنیتی برای اینکه توقف رفع حصر رو توجیه بکنه، وگرنه با توجه به صحبت‌های همون روز آقای خامنه‌ای، نامه آقای کروبی به آقای خامنه‌ای به هیچ وجه نباید بر روند رفع حصر تاثیر می‌ذاشته.
با توجه به شرایط کنونی ایران و نارضایتی ها از نقطه نظر اجتماعی و اقتصادی، موضوع رفع حد تا چه حد برای مردم اهمیت داره و دغدغه‌شونه؟
من اسم بعضی از دوستان اصلاح طلب و شخص آقای روحانی رو کاسبان حصر می‌ذارم. به نظرم اینها در این چند ساله به حسابی با بحث رفع حصر یا ادامه حصر کاسبی کردن، در حالی که هیچ کدومشون، نه اصلاح طلبان نه شخص آقای روحانی، این که میگم هیچ کدوم، اکثریتشون، کسانی که بیشتر نفوذ دارن در جبهه اصلاحات و شخص آقای روحانی، انگیزه‌ای برای رفع حصر ندارن، بلکه شخص آقای روحانی معتقدن مخالف رفع حصره، چون ایشون معتقده که این افرادی که بیان بیرون با همون آزادگی که قبلا داشتن ممکنه با بعضی از سیاست‌های دولت و با بعضی از مداراهایی که آقای روحانی داره با دستگاه‌های امنیتی و روش‌های فشار بر مردم همراهی می‌کنه ممکنه مخالفت بکنن. به نظر میرسه که اون چیزی که الان داره اتفاق می‌افته، اکثر سیاسیون کاری که تونستن انجام بدن اینه که با تکرار مکرر رفع حصر، عدم رفع حصر، شرایط رفع حصر، مقدار زیادی حساسیت اجتماعی رو نسبت به موضوع حصر از بین بردن و در این زمین موفق شدن کمکی به حکومت بکنن. از اون طرف هم درست گفتید شما، انقدر مسئله وجود داره که ممکنه برای از بعضیا موضوع رفع حصر به خودی خود اهمیت نداشته باشه، اما اگه توجه بکنیم که علت محصور شدن آقایون همین مسائلی که امروز داره گفته میشه، بحث‌های اقتصادی، فساد اقتصادی، دروغ در حاکمیت، فشار بر مردم، عدم توجه به خواسته مردم، اون موقع موضوع رفع حصر خودش به خودی خود اهمیت نداره. این که علت حصر رو ما فراموش بکنیم باعث تداوم همین فشارها خواهد شد، باعث تداوم فسادها خواهد شد، باعث تداوم دروغ‌گویی در سطح حاکمیت خواهد شد. همین نکاتی که آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد گفتن و به حصر رفتن، به نظر من اتفاقا باید با این روندی که اصلاح طلبان و شخص آقای روحانی و بعضی از اصولگراها طی کردن تا از حصر حساسیت زدایی بکنن مقابله بکنیم و مسئله حصر رو زنده نگه بداریم. بازم تاکید می‌کنم زنده نگه داشتن مسئله حصر به خاطر شخص آقای موسوی و خانم رهنورد آقای کروبی نیست، به خاطر علت به حصر رفتنشونه. اگر ما این رو فراموش بکنیم، فردا دیگرانی هم که میخوان با فساد در حکومت، میخوان با ظلم و تضییع حقوق مردم مقابله بکنن، به راحتی تحت حصر و حبس قرار خواهند گرفت و کسی اهمیت قائل نخواهد شد.
آقای وایدی، من میخوام از شما بپرسم، بس به نظر شما انگیزه سیاسی اون از این طرح این موضوع چی هستش، با توجه به اینکه شما اشاره میکنید انقدر در موردش صحبت کردن که حساسیت موضوع رو از بین بردن؟
به نظر میرسه این روزها مسائل مختلفی در کشور است، از ناآرامی‌ها و از ظلمی که به اهالی عرب زبان خوزستان داره میشه تا موضوع تو در واقع بستن تلگرام و محدود کردن تلگرام، تا احکامی که برای دختران انقلاب صادر شده، تا اعتصاب قضای نگران کننده گلرخ ایرایی، همه اینها به نظر من انقدر مسائلی است. و بعدم مسئله مهمی که هست موضوع افزایش نرخ ارز، که به نظر من نشون دهنده یک فسادی است یا انتقال کلان وجه از کشور برای بعضی از اهداف سیاسی خارج از کشور هست. برای تحت شعاع قرار دادن، تصور میکنن آقای موضوع هست رو باز مطرح بکنن، یک سوژه جدید رو در برابر مردم قرار بدن، این مدت مردم سرگرم شن. وگرنه عرض میکنم، من از روز اول گفتم آقای خامنه‌ای تا روزی که زنده باشه با اختیار خودش به رفع حصر اجازه نخواهد داد، چون یک کینه 25 ساله نسبت به آقای موسوی و آقای کروبی داره و موضوع سال 88-89 بهانه است. ایشون فرصت پیدا کرده که این کینه جوییشو جبران بکنه. ایشون اجازه رفع حصر زمانی که اختیار دست خودش باشه نخواهد داد. این بحث حصر، عرض می‌کنم، دو جناح تبدیل به کاسبیشون شده و متاسفانه در رأس کاسبان حصر الان اصلاح طلبان و آقای روحانی هستن و اینم یک نوع از ادامه کاسبیشون هست، در ضمن اینکه با این کار کمک به حاکمیت می‌کنن که بعضی از مفاسد و اشکالاتی که عرض کردم نمونه‌هاش رو تحت شعاع قرار بگیره.
آقای وایدی، سپاس از همراهی شما.
موفق باشید.
وقتش باز به چند پیام از مخاطبان رادیو فردا گوش کنیم.
آقایان مسائل اصلی کشور رو فراموش کردن، درد مردم رو، بدبختی مردم رو، گرانی رو فراموش کردن، چسبیدن به اسم فارسی یه تیم فوتبال ایران که سیاه جامگانه، بکنینش مشکی پوشان. چرا؟ چون که سیاه جامگان مثلا ممکنه در لحاظ تاریخی ضد اسلام بودن، ضد خلافت اسلامی بودن، نمیدونم یا هرچی. آقا شما بیاید برید به درد مردم برسید. اگر هم میخواید واژه گزینی کنید، برید بعد از 40 سال از انقلابتون واژه پنالتی، آوانتاژ، کورنر برای اینا واژه گزینی فارسی بکنید، که هنوز بعد 40 سال دارید میگید آوانتاژ، واژه فارسیش هم نمیدونید چیه، یا پنالتی. سیاه جامگان رو بگید مشکی پوشان. خب این چه دردی از مردم دوام میکنه؟ چه دردی اصلا از ورزش ایران دوام میکنه؟ واقعا که مسئولین متوهم شدن، مخصوصا امام جمعه مشهد، که ایشون من فکر میکنم مواد توهمزا مصرف میکنه.
صحبت من به جوانان ایران، به زنان شیردل ایرانه، ایرانان وطن پرست، در تظاهرات مدنی شعارتون بر این باشه کوروش پدر ماست، ایران وطن ماست، نه غزه نه قبلان، جانم فدای ایران. و همه سرود ایران بخونید، این وحدت شما را میرسونه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
برنامه ادامه میدیم با نگاهی به خلاصه مهمترین خبرها. پس از حمله سایبری به برخی از مراکز داده ایران، با وجود هشدارهای مطرح شده در 10 روز پیش، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرد که در این باره باید هشدار ویژه صادر میشد. یک گروه از شورشیان سوریه نیروهای دولتی را متهم می‌کند که روز شنبه با پرتاب بمب‌های بشکه‌ای حاوی مواد شیمیایی سمی به غیرنظامیان در قوطه شرقی حمله کردند. وزارت کشور ترکیه می‌گوید آنکارا در هفته جاری نزدیک به 600 پناهجوی غیرقانونی افغان را از شرق ترکیه اخراج خواهد کرد. پلیس آلمان میگوید فردی که روز شنبه با خودرو به مردمی که در بیرون یک کافه پرطرفدار شهر مونستر در آلمان حمله کرد، شهروند آلمان بوده است. در پی این حمله 2 تن کشته و 20 تن نیز زخمی شدند که حال 6 تن از آنان وخیم است. شورشیان حوثی با حمله به سربازان سودانی که برای ائتلاف به رهبری عربستان و در حمایت از دولت یمن میجنگیدند، 10 تن از آنان را کشتند. مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید در سازمان حفاظت محیط زیست ایران از تعطیلی 7 باغ وحش در کشور خبر داد. یک اقتصاددان و پژوهشگر ایرانی اعلام کرد که بر اساس محاسبات خط فقر مطلق برای یک خانواده 4 نفره شهری حدود 4 میلیون تومان است و بر این اساس 33% جمعیت کشور دچار فقر مطلق و 6% زیر خط گرسنگی هستند. در بخش دوم مروری بر روزنامه‌های امروز نگاهی داریم به روزنامه شرق که اظهارات علی مطهری درباره سرنوشت شعارهای انتخاباتی حسن روحانی رو منتشر کرده. شهرام رفیع‌زاده با ماست تا نگاه نایب رئیس مجلس دهم به سرنوشت این شعارها رو بازگو کنه.
روزنامه شرق نوشته که آقای علی مطهری که نایب رئیس مجلس هست در یک گفتگوی مفصل تاکید کرده که آقای روحانی بعد از انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری خودش و آغاز به کار دولت 12 به روشنی از برخی شعارهای انتخاباتی خودش عقب نشینی کرده و این سبب شده که اعتراضات دیماه یک محملی براش پیدا بشه و مردم در بیش از 80 شهر کشور اعتراض کنه. البته آقای مطهری در صحبت خودش به این اعتراضات هم اشاره کرده، گفته که وضعیت معیشتی چنان بحرانی نیست از نظر ایشون که مردم به خیابان‌ها بریزن و اعتراض کنن. یک نکته هم درباره حجاب ایشون گفته که خیلی جالب هست. ایشون گفته که برخی میگن که حجاب در ایران اجباری هست، ولی ما تا کنون چادر و نقاب رو در ایران اجباری نکردیم، بنابراین حجاب همچنان در ایران اجباری نشده. از قول نائب رئیس و نگاه نائب رئیس مجلس
آیا نوسانات قیمت ارز هم مورد توجه روزنامه ها بوده امروز؟
امروز بسیاری از روزنامه ها از عناوین اصلیشون هست قیمت دلار و ارزهای دیگر که افزایش پیدا کرده در بازار ارز تهران. از جمله روزنامه ها روزنامه کیهان هست که عکسی از آقای حسن روحانی در صفحه اول آورده، اشاره کرده که ایشون در گفتگوی تلویزیونی بهمن ماه خودش گفته بود خیال مردم از بابت نرخ دلار راحت باشه، اما کیهان نوشته که دولت در اون زمان این نظر رو داشت و میگفت که گرانی دلار توطئه رقبا هست. در حال حاضر از نزدیکان دولت نقل قول کرده، از جمله آقای اکبر ترکان که گفته افزایش قیمت دلار همچین بدم نیست و این روزنامه هم در تیتر اصلی خودش این رو منعکس کرده. همزمان روزنامه همدلی نوشته که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اولتیماتوم دادن به مقام های اقتصادی دولت آقای روحانی که اگر قیمت ارز و دلار در بازار تهران همچنان افزایش پیدا بکنه، ممکن هست که مجلس وارد این موضوع بشه و ممکن هست برخی از وزرا یا رئیس کل بانک مرکزی رو بار دیگر به مجلس احضار کنند.
آقای رفیع‌زاده، دیدم روزنامه قانون اعتراضات در استان خوزستان رو مورد توجه قرار داده. چه نکاتی در این گزارش بیان شده؟
روزنامه قانون در این گزارش که در تیتر اصلی خودش با عنوان امنیت در غبار منتشر کرده، اشاره کرده که از حدود 8 فروردین، اونطوری که این روزنامه نوشته، بعد از اینکه یک برنامه در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی پخش شد و شهروندان عرب در استان خوزستان از اون برنامه تعبیر کردند که اهانت شده بهشون، اعتراضاتی رو در محلات مختلف اهواز و برخی شهرهای دیگه مثل آبادان انجام دادن. بی توجه بودن مقام‌های رسمی به این موضوع در مرکز رو به نوشته روزنامه قانون، که این سبب شده برخی از نمایندگان استان خوزستان و همچنین مقام‌های محلی به این بی توجهی اعتراض کنند. سعی می‌کنن اونطوری که روزنامه قانون نوشته این مقام‌ها رضایت شهروندان عرب رو جلب کنن و اونها رو دعوت کردن و هشدار دادن که ممکن هست دشمنان خارجی از این اعتراضات تو استفاده بکنن. یک نکته هم روزنامه قانون درباره بازداشت‌ها نوشته، از قول نماینده اهواز نوشته که شمار قابل توجهی از معترضان هم بازداشت شد.
آقای رفیع‌زاده، سپاس از همراهی شما.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آدم نمیتونه تنش واسه این محوکت ما بسوزه واقعا، یا اینکه بخند به این اعمال امام جامعه در جامعه گذشته. یه اعتراض کردن بابا امامان جامعه، شما خودتون نمیدونید 40 این مملکت صاحب نداره. اگر هم صاحب داره خودتون هستید. اگر نمیدونید شما مملکت رو به این فلاکت کشوندید.
این آقایونی که امروز کابل و دایره به دست گرفتن، از قوه قضاییش بگیر تا صدا و سیماش تا چپ و راستش که احمدی نژاد اینطور بود و دار و دستش دزدی کردن، اینا دلشون به حال ملت و مملکت ایران نسوخته. اون زمانی که 800 میلیارد دلار به دستور خود همین آقای جناب رهبر به جاهای فرستاده شد، یه مقداریش هم بالا کشیده شد، اینا ناراحتن که این سهم ما کجاست؟ از تجاوزکار قرآن خونش گرفته تا قاضی فاسد آدم کشش تا رهبر دروغگوش، همه با هم دارن میخورن و مینوشند.
به دنبال التهاب در بازار ارز و سکه، روز گذشته شنبه شاخص کل بورس سهام تهران دچار افت قیمت شدید شد. برای بررسی بیشتر این هیجان منفی در بورس تهران همراه هستیم با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصادی، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای علوی، دلیل کاهش شاخص بورس سهام تهران چیه؟
مهمترین دلیل کاهش شاخص بورس سهام تهران کاهش تقاضا و نقدینگی و همچنین معامله در این بازار بوده که طبیعتاً شاخص بهای بورس سهام رو هم پایین میاره. کاهش نقدینگی در این بازار هم خودش معلول یه سلسله عواملیه، از جمله اینکه نقدینگی از بازار بورس سهام کوچ کرده به بازار ارز، بازار سکه و همچنین برگشت خورده به بانک‌ها. چرا که ما میدونیم که به هر حال با توجه به اینکه در بازار ارز و سکه ریسک پایین‌تری هست، سوداوری بیشتری، و همچنین با توجه به اینکه نرخ بهره سپرده هم تا 20% رفته بالا، این نقدینگی که قبلا اومده بود به بازار سهام الان جذب بازارهای قبلی شده و بنابراین این کاهش قیمت شاخص سهام طبیعی به نظر میرسه.
از کوچ و سرازیر شده این نقدینگی از بورس سهام به بانک‌ها گفتید، چرا؟
خب به دنبال تنش در بازار ارز بیاد بیاریم که و کاهش ارزش ریال در مقابل سایر ارزها، دولت برای مهار این تنش در بازار ارز مجبور شد که به عرضه گواهی سپرده ویژه سرمایه گذاری یک ساله با نرخ 20% متوسل بشه. نقدینگی سرگردانی که به وجود آمده بود با کاهش سود سپرده ها دوباره برگشت خورد به بانک ها و بنابراین بخشی از نقدینگی به اصطلاح سرگردان که به بازار بورس سهام آمده بود دوباره تبدیل شد به این به حساب سپرده و یا احیانا به بازار ارز آمد یا بازار سکه که از قضا دیروز هم این بازارها افزایش قیمت داشتن. بنابراین طبیعی به نظر میرسه که بازار سهام اگر تمام شرایط رو در نظر بگیریم این افت رو نشون بده.
صحبتهایی که کردین اشاره کردین که نقدینگی در ایران سرگردانه، آیا امسال چشماندازی برای ثبات بازارهای مالی ایران وجود داره؟
در فقدان کارآمدی سیاست‌های بلند مدت دولت و بانک مرکزی، البته سیاست‌های اقتصادیشون، بانک مرکزی تلاش کرده که این سیاست‌های کوتاه مدتی رو دنبال بکنه که هدف اون پنهان کردن مشکلات بازارهای مالی بوده تا حلش این مشکلات. چرا؟ برای اینکه سیاست‌های بلند مدت قابل اتکایی که اطمینان ایجاد بکنه نداشته و حتی به یه نوعی میشه گفت که بانک مرکزی اصلا دچار سرگردانی شده، چون بحران رو از این بازار به بازار دیگه و از اون بازار به بازار دیگه منتقل کرده و ما بحران‌ها رو می‌بینیم در این بازارهای گوناگون موازی در بازارهای مالی که کنار هم دیگه هستن. تا الان ما شاهدی رو در دست نداریم که نشون بده که ما خوشبین باشیم که در سال جاری احیانا ثبات به بازار مالی برگرده.
آیا لوی سپاس از همراهی شما با صبحانه با خبر.
متشکرم از شما.
خب امروز مهدی رستم‌پور با صبحانه با خبر نیست و من خبرهای ورزشی رو براتون میگم. با قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال ایران شروع میکنیم.
صادق محرمی صبری در بازه
این تک گل پرسپولیس بود که دیدید. شما که دنبال توپ گرد و زمین سبز مستطیل هستید حتما میدونید که تیم فوتبال پرسپولیس در هفته 27 لیگ برتر فوتبال ایران مقابل پدیده مشهد به پیروزی رسید تا قهرمانی خودش رو قطعی کنه. این بازی با نتیجه 1-0 به سود پرسپولیس به اتمام رسید. این تک گل رو وحید امیری با ضربه سر برای پرسپولیس به ارمغان آورد. پرسپولیس با این پیروزی 60 امتیازی شد تا در فاصله 3 هفته مونده تا پایان لیگ قهرمانی خودش رو قطعی کنه. این 4مین قهرمانی پرسپولیس در لیگ برتر و 2مین قهرمانی متوالی سرخپوشان با برانگوپی ایواکوپینچ بود. خبر دیگه این که دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سوریه لغو شد. سایت رسمی فدراسیون فوتبال در یک توضیح کوتاه این خبر را اعلام کرده. بنا به نوشته این وبسایت به دلیل کمبود بازیکن و حضور تعدادی از بازیکنان در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا، دیدار دوستانه تیم‌های ملی ایران و سوریه لغو شده. این دیدار قرار بود 21 اردیبهشت ماه با حضور بازیکنان داخلی برگزار بشه. تیم ملی فوتبال ایران 29 اردیبهشت ماه به مصاف تیم ملی ازبکستان خواهد رفت.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه صبحانه با خبر در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. روز و روزگارتون نیک، شاد باشید و مانا. بقیه خبرها رو با نازآفرین ادامه بدید.
قبل از خدافظی روی تو پرسپولیسی هستی، خیلی با آب و تاب پیروزی پرسپولیس رو میگفت.
من تکذیب میکنم.
به هر حال امیدواریم که همه طرفداران همه تیم‌ها خوشحال باشن. ممنون که تا پایین برنامه صبحانه با خبر با ما همچنان همراه بودید. تا لحظات دیگه بخش خبری ساعت 8 رو خواهید شنید.